سرمایه به دلیل اینکه ملموس تر شده، گفتن خب چشمه گل بیل و معلوم بیل خوبه دیگه براش، در صورتی که یعنی با یک میله، با یک میله هم میشه اون حفره سرچشمه رو بست. بعدن اگه آب بیاد دیگه با فیل هم نمیشه از اونجا رد شد.
درسته، بله. خیلی شیرینه، خیلی شیرین و جالب و آموزنده است. البته من تنها نگرانی که دارم اینه که قیمت کتاب به نظر میاد یه مقداری، البته بالا، نه در مقایسه با محتوا، در مقایسه با جیب مردم، 175,000 تومان این کتاب. البته دیگه بعد عادت بکنیم با این گرانی کاغذ، بعد به گرانی کتاب هم عادت بکنیم. هنوز به نظر میاد در مقایسه با دنیا کتاب تو کشور ما ارزونه، ولی در مقایسه با سطح فرهنگی خود ما و میزان اشتیاقی که گاهی نداریم به نظر گران میاد. آقای دکتر بفرمایید که چه کسانی میتونن از کتاب شما بهره مند بشن، بیشتر فایده ببرن؟ آیا نیاز، یعنی پیش نیازهایی داره یا نه مردم عادی علاقمند به شعر هم میتونن از کتاب بهره ببرن؟
اون مسئله که فرمودین، اول بگم من با شما کاملا همداستانم. قیمت کتاب گران است و البته این کتاب حدودا 900 صفحه، 850 صفحه، 850 خورده‌ای صفحه، اما به هر حال کتاب گران است و این کتاب هم متاسفانه گران است و کسی که خواهد بهره ببره بهتره که با همون ناشر صحبت کنه و اونجا تخفیف میدن، از اونجا بگیره.
ناشرش رو بفرمایید، معرفی بکنید.
ناشر بنگاه موقوفات افشار هست.
بله.
و
دکتر محمود افشار
خود اونا حمایت های میکنن، برای همین
بسیار خوب.
حالا از این بگذاریم و بپردازیم به حوزه مخاطبان.
بله.
من چون خیلی با دوستانم در دانشگاه در رشته فارسی میانه پهلوی و زبانهای باستانی مرتبط هستم، همیشه ازشون خواستم که در تألیفاتشون جوری بنویسن که غیر از متخصصان فارسی میانه، ادبیاتی ها و غیر دیگر اهل علم و فرهنگ بتونن بهره ببرن. این توصیه خودم رو سعی کردم در این کتاب به کار ببندم، یعنی کتاب نیاز به تخصص خاصی نداره. من سعی کردم جوری توضیح بدم با اینکه اصطلاحاتی درش هست، ولی قبل از اینکه یه اصطلاحی رو به کار ببرم سعی کردم جوری توضیح بدم که یک کسی که تحصیل کرده است، یعنی سوادی داره، اهل کتاب خوندن هست، بتونه
خیلی متشکرم. درود بر شما. آقای دکتر، ما متاسفانه زمان خیلی کمی تا پایان برنامه فرصت داریم. من دوست داشتم که مفصل با شما گپ بزنیم، به ما قول بدین که در آینده فرصت بیشتری بگذاریم، اما اجازه بدین صدای عزیز شنونده ها رو بشنویم، مربوط به بحث ماست.
بله.
میگن فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. اینو من متوجه نمیشم، اگه گل شده یارش و چرا فکر بلبل هنوز باهاشه؟ یا درستش اینه فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، یعنی گل یارش بشه. اینکه جناب شهرزاد بپرسن، یا یه شعر دیگه داریم، مدعی خواست که آید به تماشا، همه میخوانم به تماشا گه راک. در صورتی من فکر کنم باید مدعی خواست که آید به تماشا یه مکسی بشه، به تماشا گه راک. بحیات هستم از تهران.
خیلی متشکرم. ببین برنامه دیگه داره تخصصی میشه، خیلی ممکنه که آی دکتر توضیحی دارین براش، برای این دوست عزیزمون؟
بله، جالب سوالشون. استاد مینوی هم پیش از این بهش پرداختن. ببینید، یک نکته مهم اینه که ما هر جا که به مشکل برخوردیم تلفظ و تغییر ندهیم. شاید نکته هست که ما نمیدونیم.
بله.
اینجا هم همون تلفظ درست شده، ما اصلا چیزی به نام شد نداریم.
بله.
ممکنه در نسخ بسیار کهن به صورت خیلی نادر یک نمونه باشه، ولی در عصر حافظ کاملا تلفظ رایج همینی که امروز ما میگیم شده. یعنی اون خوشحال از این که بلبل یارش شده، از این که گل یارش شده، چون بلبل به هر حال کنار گل دیگه در بوستان.
درسته.
ولی معشوق به فکر دیگری است، به فکر آزار دادن عاشقه. عاشق همین که یاری برای خودش پیدا کرده خوشحاله، اما معشوق در پی گزند رساندن به عاشقه.
بسیار. اون تماشاگاه راز،
اونم که قطعا صورت درست همون تماشاگاهه.
بله.
یعنی خواست بیاید به اون حریمی که درش راز هست، پس تماشاگه. مکانه تماشاگاه رازه، اسم جا هست.
بله راز هم خیلی
راز هنگام نداریم.
نداریم. متشکرم. صدای دوست عزیز دیگر رو بشنویم.
شاهین شیرازی هستم. شعر استاد معین کرمانشاهی رو یکی از خواننده‌ها خیلی بد خوند. میگه جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم. طوری که اجرا شده به این صورته که جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم، که کاملا از نظر معنی به هم میریز و گویش درستی نیست، با اینکه این خواننده خواننده قوی هست و معمولا بعید ازش همچین کارایی.
بله، اشاره این دوست عزیزمون، من که میگم داره برنامه تخصصی تر میشه، چون خیلی خوشحالم میشنوم که دوستان ما اینقدر فرهیخته، اینقدر دقیق نظر میدن. حالا که به تلفیق اشاره کردین، یادی بکنیم از استاد داوود پیرنیا که بنیانگذار برنامه رادیویی گلها بود و اون روشی که امروز ازش به نام تلفیق موسیقی و شعر یاد میکنیم مبدعش ایشان بودن. یعنی این که چگونه شعر و موسیقی رو به درستی تلفیق بکنیم که معنی درست رو به مخاطب برسونه، همون مفهومی که تو رسانه باش مواجه هستیم. آقای دکتر از شما بشنویم
در مورد
تلفیق و حالا این نمونهی که ایشون مثال زدن.
این خیلی نکته مهمیه، من لذت بردم که به این نکات توجه میکنن. البته این نکات مربوط به تکیه هست.
بله، تأکید ها
و در کتاب من در مورد تکیه بحث نشده، فقط تلفظهای حرکت ها هستن و مصابت های بلند و صامت ها. این مسئله تکیه است. ما یک بیتوجهی داریم در خواننده ها.
بله.
به این که و موقعی که این شعر به صورت آهنگین خونده میشه، اونجا دیگه زیری و بمی و موسیقی باعث میشه بعضی از تکیه ها از دست بره.
بله.
اینجا هم اگر با یک مکسی خواننده این وضعیت رو نشون نده، اون و تلفظ درست از دست میره و
معنی هم
عوض میشه. دوست عزیزمون اشاره کردن.
خیلی
یک مسئله دیگه موقع جمله های پرسشی ایجاد میشه. گاهی میبینیم شعر رو باید پرسشی بخونیم، اما آهنگ جوریه که تکیه پرسش رو به ما نشون نمیده. بعد خواننده هی زور میزنه که این سوال رو نشون بده، سوالی بودن جمله رو نشون بده، اما هیچ راهی نداره و فقط او سعی میکنه در واقع بالاتر بخونه که خواننده حس کنه، شنونده حس کنه که این جمله سوالیه. پس مسئله تکیه خیلی مهمه تو تلفیق شعر و موسیقی.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر بیشتر به ما کمک بکنید، مخصوصا ما سه شنبه ها یک در کافه هنر برنامه‌ای داریم به اسم نقداهنگ که آثار و ترانه ها رو به لحاظ درست نویسی، فارسی درست، تلفظ درست بررسی میکنیم. از شما خواهش میکنم که گاه گداری اگر فرصت بکنید به ما در نقداهنگ هم کمک بکنید که از شما بیاموزیم. خیلی متشکرم. این معرفی کتاب تلفظ در شعر کهن فارسی بهانه و انگیزه شد که با شما این گفتگوی کوتاه و سودمند رو داشته باشیم. خیلی ممنونم.
خوشحال شدم از گفتگو با شما و آشنایی با شما.
زنده باشین. خدا حافظ.
بدرود.
کافه هنر، انعکاس مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری ایران و جهان.
دوستان 68% شما عدد 1 رو فرستادین به شماره پیامک 3900، یعنی خواهان توقف فوری پروژه های فیلم برداری در هنگام اوج هستین، اوج بیماری. 31% البته عدد 2 رو فرستادین، یعنی خواهان ادامه هستین. خیلی ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیزم. پرهام تجدد همراه ما بود به عنوان آوان نگار، خانم احمدی زاده در ارتباطات و زهره سربازی تهیه کننده این کافه هنر بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از تماس با افراد دارای علائم آنفولانزا یا سرماخوردگی بپرهیزید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی.
به نام خدا که شکوفا کننده شکوفه ها و شکافنده دانه هاست. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. هفته از شنبه تا چهارشنبه حدود همین ساعت با شما قراری داریم به سبزی دشت و آبی بیکران دریا. پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عطر گل و ترانه بلبل، نسیم آب، زیباترین حدیث برای محیط زیست. ملک تو نیست آب که آلودش کنی، جان مایه است آب برای محیط زیست. همین ابتدای برنامه دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
اما بشنوید از گرمای جهانی که تمساح‌ها رو خطرناک‌تر می‌کنه. یک متخصص استرالیایی اعلام کرده که با تداوم افزایش گرمای جهانی، موارد حمله تمساح‌ها نیز بیشتر میشه. گستردگی و پراکندگی جمعیت تمساح‌ها به این معنیه که ارتباط این خزندگان با انسان‌هایی که پیشتر تعاملی با آنها نداشتند، بیشتر میشه. به طور کلی باید گفت که افزایش گرمایش جهانی موجب پراکندگی بیشتر تمساح‌ها از زیستگاه‌های خود و در نتیجه افزایش حملات اونها به انسان‌ها میشه. جزیره‌ای در نروژ به دنبال ایجاد نخستین شهر بدون زمان و ساعت در جهان. ساکنان یک جزیره کوچک در نروژ به دنبال این هستند تا با حذف ساعت برای ماه‌های زمستان، مفهوم زمان رو از این جزیره حذف کنند. تشکیل الماس از مواد تهنشین شده بستر اقیانوس‌ها. محققان آلمانی و استرالیایی دریافتند که نقطه شروع تشکیل بسیاری از الماس‌های کنونی به صورت رسوبات تهنشین شده و در بستر اقیانوس‌ها بوده است. از مدت‌ها قبل مشخص شده درون گوشه زمین اتم‌های کربن بر اثر حرارت و فشار بسیار زیاد به یک کریستال بسیار سخت و درختان تبدیل شده و الماس‌ها تشکیل می‌شوند. سپس در جریان فعالیت‌های آتشفشانی به سطح زمین هدایت می‌شوند.
مهمترین بخش برنامه پیام‌های پرمهر شماست که به سامانه 3900 می‌فرستید. همراه با همکارم خبرنگار حوزه محیط زیست خانم خانی به مرور پیام‌هاتون خواهیم پرداخت. خانم خانی سلام.
درود بر شما و درود به شنوندگان برنامه سیاره آبی.
پیام‌ها زیاد خانم خانی، گفتند که 90% عامل خشکسالی زمین‌های کشاورزی خود کشاورزان زحمتکش هستند. چرا؟ چون گفتند که چاه‌های عمیق و غیر مجاز می‌زنن و محصولات آببر بالایی رو کشت می‌کنن. این دقیقاً یکی از موضوعاتیه که ما بارها بهش پرداختیم.
بله خانم سفری، تعداد چاه‌های غیر مجاز در کشور ما بسیار زیاده و همچنین میزان بهره برداری از این چاه‌ها باعث شده که آب‌های زیرزمینی ما به شدت کاهش پیدا بکنه. و من فکر می‌کنم این موضوعیه که طی سال‌های آینده باعث بشه که ما با کم آبی مواجه باشیم.
بله، سازمان هواشناسی هم اعلام کرده که خانم خانی، ما در نیمه نخست پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خیلی بارش نخواهیم داشت، پس بهتره که از همین الان یه جورایی صرفه‌جویی هم بکنیم. خانم خانی، یه پیامک هم از شرق کشور دریافت کردیم. از یکی از استانهای شرقی گفتند که لطفاً برای کوههایی که در اونجا کوهنوردی انجام میشه پیاده راه بکشید تا کوهها فرسایش پیدا نکنن. فکر میکنم که قطعاً کوههایی که برای کوهنوردی انتخاب میشن مسیرهای پاکوب دارن که طبق روال طبیعی و طبیعت ما بعد از همونها پیروی کنیم، غیر از اینه؟
درست میفرمایید، دقیقاً حق با شماست. ما اجازه نداریم در طبیعت دستکاری بکنیم خانم سفری و نمیتونیم پیاده راه ایجاد بکنیم، به خصوص در کوهها که سرمایه های ملی ما هستن. به قول شما فکر میکنم از همون پاکوب ها باید استفاده کنیم.
دقیقاً نمیشه دیگه کوهستان ها رو هم با عملیات عمرانی و احداث جاده دگرگون کنیم. ولی متشکرم از اینکه اینقدر حساس هستید. 3900 رو به خاطرتون بسپارید. ما منتظر میمونیم تا از دغدغه هاتون با ما حرف بزنیم.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاری. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
در این برنامه میخوایم درباره یه خطر انقراض زنبور وحشی با شما صحبت کنیم. زنبور عسل وحشی به جهت نقش بسیار مهمی که در گرد افشانی داره جز مهمترین گونه های جانوری کشور محسوب میشه که متاسفانه این روزها در معرض خطر انقراضه. عسل کوهی یا عسل زنبور وحشی عسلیه که زنبور وحشی به صورت طبیعی و بدون دخالت انسان تولید میکنه. عسلی که این روزها تبلیغات زیادی درباره خواص اون در فضای مجازی منتشر میشه و بسیاری از افراد مشهور و یا به عبارتی سلبریتی ها در صفحات مجازیشون هموطنان رو به استفاده از عسلی که از زنبور عسل وحشی تولید میشه توصیه میکنن. اما فارغ از این که برداشت عسل زنبور وحشی قاچاق محسوب میشه و به مرور زمان این گونه ارزشمند در خطر انقراض قرار گرفته، فعالان محیط زیست مدتی میشه که درباره این موضوع هشدار دادند. حالا برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از کارشناسان سازمان محیط زیست همراه میشیم. خانم خانی، ارتباطمون برقرار شد با کارشناس حشرات و پروانه شناس در سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای علیرضا نادری. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
جناب نادری سلام بر شما.
سلام.
آقای نادری، امروز درباره زنبورهای عسل صحبت میکنیم. در حالت کلی ما اصلا چند گونه زنبور عسل داریم و از این گونه ها چه تعدادش در ایرانه؟
عرض شود که ما در کشورمون در حدود فعلا دو گونه زنبور عسل به طور بومی داریم. زنبور عسلی که ازش عسل در واقع تهیه میشه. ولی زنبورهای گرده افشان در دنیا بیش از چند هزار گونه دارن و فعلا عرض کردم گرده افشانهای کشور ما بقیهشون عسل تولید نمی کنن، عسلی که مطلوب کار ما باشه. ولی این دو گونه که ما در کشور داریم، یکیش آپیس میلیفرا اسمشه که زنبور عسل اروپایی هم بهش میگن و یکی هم آپیس فلورا که از مناطق جنوبی کشور پراکنش شروع میشه تا آسیای جنوب شرق کشیده میشه.
آقای مهندس، آیا معادل فارسی هم دارن این زنبورها یا به همین نام میشناسیدشون؟
زنبورای معمولا عسل جنوبی رو به زنبور کوهی هم
زنبور
میشناسن. ولی زنبورای شمالی هم زنبور عسل معمولی بهش میگیم.
بله.
جناب نادری، فکر میکنم که طی سالهای گذشته ما شاهد تبلیغات گسترده‌ای برای مصرف عسل بودیم و شاید همین رویه باعث شده که زنبورهای عسل به خطر بیفتن و رو به انقراض برن. این موضوع رو تایید میکنید یا خیر؟
ببینید، این بحث خب خیلی گسترده است. در سالهای اخیر ما با مشکلی که روبرو هستیم برداشت بی‌رویه از زنبورهای عسل وحشیه.
بله.
و این چیزیه که سازمان محیط زیست نسبت بهش حساسه، به دلیل اینکه زنبورهای عسل، مخصوصا در واقع زنبورهای عسل بومی ما، جزو ذخایر ژنتیکی و بخشی از در واقع اکوسیستم‌های طبیعی این کشور محسوب میشن و ما نمیتونیم بدون رویه و بدون هیچ اصولی هر چیزی رو از طبیعت برداشت بکنی و به نفع خودمون استفاده بکنی. و با این رویه که داره پیش میره، احتمال اینکه نسل زنبورای بومی کشور ما دچار مخاطره بشه بسیار زیاده. در کنار این مسئله، یکی از نگرانی هایی که وجود داره که البته وزارت جهاد کشاورزی متولی این بخش است، چون زنبور عسل زیر پوشش اونهاست از لحاظ پرورش، واردات قاچاق زنبورهای ملکه خارجیه، نژادهای خارجی که وارد کشور میشه و این نژادها میتونن زنبورهای بومی ما رو تحت شعاع قرار بدن و دچار مشکل بکنن.
خب چه مشکلی ممکنه ایجاد بشه اگر این زنبورهای وحشی بومی ما حذف بشن از طبیعت و زیست بوم؟ خب در نهایت ما باید شاهد چی باشیم اون وقت؟
بله ببینید، اصولا یک اکوسیستم متشکل از اجزای زنده و غیر زنده خودشه.
بله.
اجزای زنده گونه هایی هستن که بسیاریشون رو ما نمیبینیم، حتی ممکنه که حتی هنوز نشناخته باشیم. حذف هر کدوم از این اجزا به مثابه حذف یک حلقه از زنجیره غذایی و از زنجیره اکوسیستم خواهد بود که حتما دچار مشکل میکنه اکوسیستم رو. برای مثال زنبورهای عسل بومی ما اگر از بین برن، گردافشانی بسیاری از گیاها متوقف خواهد شد و با روند نابودی بسیاری از گلها و گیاهان کشورمون روبرو خواهیم بود. خود این زنبورهای عسل طبیعتاً تو چرخه های دیگه از جمله چرخه های غذایی شرکت دارن، خودشون خوراک سایر گونه ها هستن. گرچه ما حشرات دیگه ای داریم که گرد افشانی انجام میدن، ولی زنبورهای عسل به دلیل تعداد بالاشون در کلونی هاشون نقش مهمی رو در گرد افشانی عهده‌دار هستن که با حذفشون میتونه که این صدمه خیلی جبران ناپذیر رو به اکوسیستم وارد بیاره.
آقای مهندس نادری، به عنوان کارشناس این حوزه، توصیه‌تون برای کسانی که حالا زنبور عسل دارن، کندوداری میکنن چیه؟ چطوری میشه در واقع این زنبورهای عسل رو حفظ کرد؟
ببینید، کسانی که کندوداری دارن در واقع، خب اونا خودشون بهتر از ما میدونن که دارن چه کار میکنن، چون اونا نمیرن سراغ زنبورهای عسل وحشی. ما بیشتر اینجا روی صحبتمون با کسانی که زنبورهای عسل وحشی رو از طبیعت برداشت میکنن، یعنی میرن سراغ کندوهای عسل وحشی، چون که خب زنبورهای این کندوها طبیعتاً با گیاهان طبیعی کاملا سر کار داشتن و هیچ اسانس و هیچ آب شکر یا هیچ ماده غذایی غیر از طبیعی رو در اختیار نداشتن. ولی باز توصیه ما به زنبورداره عزیزمون اینه که خواهشن مراقب واردات زنبورهای غیر بومی به کشور باشن. گرچه این دغدغه بسیاری از زنبورداره عزیز ما هست، در سالهای اخیر جلساتی که ما داشتیم ما کاملا متوجه موضوع شدیم که زنبوردارا خودشون دغدغه اینو دارن که زنبورهای خارجی، عسل خارجی و ملکه های خارجی غیر بومی وارد کشور نشن، چون که زنبورهای بومی ما بازه عسل خیلی خوبی دارن. ولی طمع بعضی موقع ها وادار میکنه بعضی ها رو که زنبورهای خارجی رو هم امتحان بکنن. بله. و اگر اون زنبورها بیان اینجا، اختلاطی ایجاد بشه، ژنتیک زنبورهای عسل ما رو به هم می‌ریزه. برای همین توصیه میکنیم که از این کار واقعا پرهیز بشه.
آقای نادری، خیلی کوتاه به ما توضیح میدید که ببینید، بسیاری از بهره بردارا و گلخانه‌دارها برای گردافشانی گل در فصلی که حالا قرار هستش که کش تغییر پیدا کنه، از این زنبورهای وحشی استفاده میکنند. این زنبورهای وحشی بعضن دیده شده که در بعضی از موارد دیده شده که به قول شما داره از خارج از مرزها وارد میشه. آیا این هم شامل همون تهدید محسوب میشه؟
بله، ببینید، هر گونه‌ای که از خارج از کشور بیاد، حتی اگر ما اون گونه رو داخل کشور داشته باشیم، به دلیل اینکه مخزن ژنتیکی متفاوتی داره، میتونه شامل ژن‌هایی باشه که اون ژن‌ها ممکنه به بیماری‌های خاصی آلوده باشن.
بله.
که باعث بشن که گونه‌های بومی و جمعیت‌های بومی دچار مشکل بشن. گرچه ما کاملا توصیه‌مون اینه که از زنبورهای عسل استفاده بشه در گلخانه ها، ولی توصیه اکید اینه که از زنبورهای بومی این استفاده صورت بگیره.
متشکرم جناب مهندس نادری و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. خب توضیحات کارشناس حشرات و پروانه شناس سازمان حفاظت محیط زیست جناب آقای مهندس نادری به اندازه بود که ما حواسمون باشه که اگر قرار هستش که عسلی تهیه کنیم، بدونیم که این عسل از چه موادی وارد شده و آیا مربوط میشه به عسلهای وحشی یا حتی عسلهایی که مربوط به کندودارانمون هست. خانم خانی، ما قرار هستش که به چرخه تولید کمک کنیم و محیط زیستمون رو هم حفظ کنیم.
خانم سفری، طی سالهای گذشته برداشت بی‌رویه از کندوهای زنبورهای عسل وحشی باعث شده علاوه بر اینکه زنبورها از بین میرن، کندوهای اونها که برای نسلهای بعدی هم از بین میرن تخریب بشه و شاید روزی برسه که اصلا ما دیگه شاهد زنبورها در کشورمون نباشیم.
امیدوارم این روز هرگز نرسه. خیلی متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خورشید سیاره آبی رادیو ایران نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. برای ما پیامک بفرستید و ما را از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در خطر انقراض قرار گرفتند. ما در این بخش از برنامه هر بار یکی از این گونه‌ها را به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه سنجاب ایرانی رو معرفی می‌کنیم. سنجاب ایرانی یا سنجاب قفقازی یه سنجاب درختیه که در جنگل‌های معتدل جنوبی دیده میشه. سنجاب ایرانی 25 سانتی‌متر طول داره و سر و دم قرمز از مشخصه‌های بارز این گونه نادر جنگل‌های بلوط ایرانه. این حیوان که زیستگاه اصلیش جنگل‌های بلوط پیرانشهر و سردشت در آذربایجان غربی بوده، از میوه‌های توت، گردو، بادام، بلوط و جوانه‌ها و برگ درختان تغذیه می‌کنه. سنجاب ایرانی درختان بلند و کهنسال رو به درختان کوتاه و پرشاخ و برگ ترجیح میده. این سنجاب کوچک و بسیار زیبا در غرب و جنوب غربی ایران پراکندگی داره. در جنگل‌های بلوط کردستان و کرمانشاه و به طرف جنوب تا فارس زندگی می‌کنه. دانه‌های بلوطی که سنجاب‌های ایرانی جمع‌آوری و در زیر خاک مدفون می‌کنن، ارزش بالایی در گسترش و تجدید حیات جنگل‌های بلوط غرب کشور داره. متأسفانه برخی سودجویان و شکارچیان به علت ناآگاهی یا منفعت طلبی از ارزش زیستی این موجود با خبر نیستن و کارهایی می‌کنن که این گونه با ارزش رو به خطر انقراض نزدیک میشه. این موضوع سیانت و فرهنگ سازی درباره محافظت از گونه های با ارزش رو مهمتر از قبل میکنه. پس بیایید گونه های جانوری و گیاهی موجود در کشورمون رو بیشتر بشناسیم و مراقبشون باشیم تا همچنان شاهد حضور اونها در طبیعت باشیم. طبیعت نیازمند توجه جدی ماست. تا سیاره آبی دیگه، خدا نگهدار.
ساعت 17. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما به خیر. من ناصر صالحی هستم، با افتخار خبرهای ورزشی را به اطلاع